با درود دیگر هموطنان گرامی خواستم به عرض شما برسونم، قبل از که ما این داستان رو تمام کنیم ما یک میهمان داریم، جناب آقای کوروش پیرکانی، فعال سیاسی، ارگانایزر و دوست گرامی. من به شما درود میفرستم. آقای پیرکانی حالتون چطوره؟
درود بر شما جناب مشرف گرامی و عرض ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیز شما.
من سوال دارم از شما در درجه اول و اون این که به کرات و مرات یک اتفاقی در ایران میفته در راستای حصول آزادی، اما این خارج کشور فوراً سعی میکنن که اون رو به خودشون نسبت بدن و در واقع هیچ فایده ای این خارج کشور برای حصول آزادی و دموکراسی نتوانستن انجام بدن. سهل است که کار را هم خراب کردن. خواستم ببینم که نظر شما چیست به عنوان یک فعال سیاسی.
به عقیده من هم این نظر تا حدود زیادی درست هستش. ما تجربه ما اینو میگه و به نظر شخص بنده که به حال فعالیتی تو این زمینه ها دارم سال هاست، این هستش که من فکر میکنم که مردم ایران باید نگاهشون بیشتر به داخل باشه. اینکه مردم ایران فکر کنن خارج از کشور میتونه کاری برای داخل بکنه، ممکنه بتونن کمک بکنن. به عقیده من حدوداً 1% 80-20 در نظر میگیرم. اینکه 80% کار در داخل ایران انجام خواهد شد، 20% در بیرون در واقع میتونن کمک بکنن. بسیاری از فعالین سیاسی ما، کسانی که اونجا دارن زحمت میکشن، هزینه میدن، اکثرا در داخل هستن، حالا بیرون هم 20% هستن. این هستش که معمولاً چون فضای خارج از کشور هم یه مقداری باز هست، آزادتر هست، یه مقداری هم طبیعی است که در خارج از کشور این رقابت ها شکل میگیره. به هر حال یک سری آدم هایی هستن توی این جریانات که مردم باید توجه بکنن که چه کسانی واقعا ملی‌گرای واقعی هستن، دلسوز وطن هستن، دارن خدمت میکنن و چه کسایی همیشه وقتی یک موجی میاد حرکت میکنن، سوار موج میشن و میخوان از اون آب گلالود، از اون به هر حال چیزی که میاد یکی برای خودشون یک بنفیت یا یک اعتباری کسب بکنن. من همیشه برای دوستان انقلاب مشروطه رو مثال میزنم. انقلاب مشروطه ایران در زمان خودش که 100 و اندی سال پیش بود، که اجدادمون بزرگ شدن، بزرگانی که در اون موقع ظهور کردن، سیاستمدارانی که ما همین در قرن امروز هم در درون جمهوری اسلامی نداریم، اون سیاستمدارای بزرگی نظیر مشیر و دوله یا امثال هم، انقلاب مشروطه نگاهش به درون بود. میرزا ولی خان تنکابونی از شمال، ستارخان، باقرخان دلیر از غرب کشور، از جنوب کشور سردار اسد بختیاری ها، و از درون از مرکز هم آزادی خواهان دست به دست هم دادن و این انقلابی که وابسته به خارج نباشه، به عقیده من برایند بهتری خواهد داد. در خارج از کشور غالباً بحث رسانه‌ای هست و رسانه‌هایی هم که متاسفانه بودجه دارن، امکانات دارن، پولشون از جاهایی میاد که اینها وابسته به کشورهای دیگه هستن، غالبا اینا برن به عقیده شخصی من منافع ملی ایران رو دنبال نمی‌کنن. و یک بخش دیگری هم هستش که ما نگاهمون به کمک خارجی باشه، یعنی در واقع دولت‌های خارجی، که اونم به نظر من اشتباه هست، چون به هر حال دولت خارجی اصولا نباید، مثلا کشور آمریکا، دولت آمریکا که نباید دنبال منافع ملی کشور من یا یک کشور دیگری باشه، دنبال منافع ملی کشور خودش خواهد بود. یک زمانی ممکن هست که منافع ملی دو کشور در یک راستا قرار بگیره، اینم امکانش هست، اونجا ما استفاده میتونیم بکنیم، ولی اینکه ما نگاهمون کاملا به بیرون باشد که اپوزیسیونی که اسمشو میذارن اپوزیسیون در خارج از کشور، بقیده من 80% اینهایی که مردم رسانه ها اینا رو به عنوان اپوزیسیون به مردم میشناسونن اینا در واقع اپوزیسیون نیست و اینا نخبگان سیاسی نیستن. مردم ما باید نگاه کنن به نخبگان سیاسی، به بزرگانی که در این زمینه به حال تجربه دارن، دانش دارن. اگر یک شخصی اومده یه مثلا خواست مبارزه بکنه، این یک شبه نمیشه یک نخبه سیاسی. متاسفانه رسانه ها هم تو این زمینه نقش دارن و از طرفی عزیزانی که وطن دوستن، ملیگرای واقعی هستن، صداشون شنیده نمیشه. غالبا رسانه ها به خاطر وابستگی اون عزیزانی که واقعا وطن دوست هستن، اینها چون به جای وابسته نیستن، از جای پول نمیگیرن، حتی از جیبشون هم ممکنه هزینه بکنن و اینها گرفتار زندگی روزمره میشن در خارج از کشور خیلیشون. و به عقیده من در مجموع فکر میکنم که مردم ایران اگر نگاهشون بیشتر به داخل باشه، سعی کنن رو پای خودشون بایستن، اینجوری به عقیده من این جریانات نتیجه بهتری خواهد گرفت.
بله، این در واقع چگونه عرض کنم، جنبشی که اخیراً شد در ایران توسط عمدتاً توسط خانم ها بود، حالا آقایونم بودن تا حدی، اینها و بعد دیدیم در خارج کشور یه هیئت 7-8 نفری به وجود آوردند و اینها در این باب چی می‌فرمایید شما؟
عرضم حضور شما که استاد گرامی، من در این باب از روز اولی که این جمع تشکیل شد، خب به حال عزیزانی می اومدن ابراز خوشحالی می کردن و خب به حال منم همون موقع فرمودم که این یه قدم به جلو هست، ولی من خوشبین نبودم و به حال با دوستان و عزیزان در حزبهای مختلف، فعالین مختلف که به حال در جلسات مختلف که صحبت می شد، بحث ما بر این بودش که این 5 نفر نمایان، این 6 نفر نماینده تمام اقشار فکری جامعه ایران به خصوص در بخشای سیاسی و اجتماعی نیستن، ولی خب تشکیلش رو یه قدم به جلو می دونستم، شخص بنده می دونستم. به خصوص حضور آقای پهلوی رو در اینجا هم من به شخصه اینطور می دیدم که در نهایت این قضیه هم مثل جریان های قبلی، مثل همون جریان شورای ملی، فرشگرد، ققنون، شورای گذار، خراب خواهد شد. من از روز اول خوشبین نبودم، ولی خب می گفتم یه قدم به جلو هست. امیدوار بودم من، و حال صحبت های هم شده بود، رایزنی های هم شده بود که این جمع 5 نفره رو ارتقا بدیم و مثلا بیاد بشه 15 نفر، نخبگان بیشتری وارد بشن، کسانی که نمایندگان طیف‌های و حال مختلف فکری هستن وارد بشن و یک تصمیم جمعی قرار بگیره و این بهتر به جلو بره. ولی خب متاسفانه تندروی‌هایی هم که شکل میگیره جناب استاد، متاسفانه این رسانه‌ها به جای اینکه جامعه رو به هم پیوند بدن، حالا نمیدونم این بس عمدن انجام میشه، سیاستی هست، یا اینکه از روی به حال کار بلد نبودن و ناآگاهی هست. من نگاه میکنم که مثلا این تلویزیون ایشون برداشتن از نماینده تندروترین قسمت چپ رو برداشتن آوردن گذاشتن روبروی یک نماینده راست کرای افراطی تند، اینها رو گذاشتن روبروی هم و مناظره تشکیل میدن و جامعه رو درگیر این جریان میکنن. میان اونجا فرمایش میکنن که انقلاب زن زندگی آزادی و چپ ها بوده این انقلاب. خب عزیز من انقلاب برای همه مردم ایران بوده، کجا این انقلاب زن زندگی آزادی و چپ ها و کمونیست ها بوده؟ از اون طرف اون عزیز راست تند راستگرا میاد عنوان میکنن که یه بخشی از صحبتشون هم که توهین میکنن به یک خانومی که حالا عزیزان دوستان شنوندگان معمولا میدونن. من عقیده بنده بر این هستش که چیزی که من لمس کردم، چیزی که من در طول این سالها به خصوص این یک سال اخیر که ما شبان و روزی درگیر بودیم، با مردم در ارتباط بودیم، نگاه میکنم، 80% بدنه جامعه اصلا اینها نیستن. چرا شما یه رسانه باید برداری 10% تندرو رو برداری بیاری جلو برای هم قرار بدی و جامعه رو به انشقاق بکشی؟ من نگاه میکنم اینها رو لمس کردم، 80% این افرادی که وارد این برنامه ها شدن و اومدن کمک کردن به این همین انقلاب زن زندگی آزادی اصلا از این مباحث به دور بودن. اصلا این عزیزان بحثشون این نبوده که آقا مثلا چپ یا راست تندرو است یا پهلوی است یا مشروطه است یا ملیگرا است یا جبهه ملی است یا هر چیز. 80% مردم به خصوص قشرهای جوانتر که یک مقداری انعطاف بیشتری دارن، اینها عزیزان اکثرا دنبال این هستن که آقا ما دموکراسی میخوایم، فردا هر کدوم مملکتمون که آزاد شد صاحب یک رأی هستیم. از الان که اصلا ما نمیتونیم حکومت انتخاب بکنیم، نمیتونیم جریان بشیم، نمیتونیم نمیدونم روبروی هم وایسیم. متاسفانه من چیزی که میبینم خارج از کشور این بحث مسموم هست و بیشتر این بحثا به نظر من به انشقاق میکشه. این نظر شخص من هست.
شما در باب جنبش چپ چی فکر میکنید؟ از نظر در واقع در قیاس با روزگار گذشته فکر میکنید که جنبش چپ حقیقتا فعال هست یا اینکه گاهی صحبتی هست و کتابی هست و این چیزها؟ من چون درست اطلاع ندارم واسه منم نظر شما چگونه است؟
حالا آقای مشیری، من چیزی که لمس میکنم جنبش چپ نسبت به اون زمانها و دهه‌های قبل کاملا متفاوت شده. اصولا نسل جوان داخل ایران اصلا این جنبش های چپ رو اصلا باهاش بیگانه هستن. یعنی شما الان در داخل ایران بیاید با جوانات صحبت بکنید و عقیده من که در درون برخواستم اومدم میبینم اصلا 80% مردم ایران ازرت قاطعی میگم مثلا شما بگید مثلا حزب توده چی هست، چه جریانی بود، چه تشکیلاتی بود، نمیدونم چریکای خلق و فدایی ها، نمیدونم در ادامه حالا جریانات مجاهدین که چپ اسلامی میشه بهشون گفت، اصلا نمیشناسن خیلی، اصلا بیگانه هستن. در عقیده شخص من جنبش چپ در ایران اگرم به حال این جنبش هم یک کیف فکری هست عقیده من و مثل بقیه طیف ها طرفدارای خودش رو داره و امروز هم در ایران به خاطر اختناقی که هست ما اصلا آمار درستی نمیتونیم داشته باشیم که حالا بگیم چند درصد. میتونیم حدس بزنیم. چیزی که من حدس میزنم میگم 10% تا 15% جمعیت امروز ایران رو میشه گفت یه جورایی وصله به چپ کرد، ولی نه اون چپی که توی ذهن به حال افراد دههای پیش بودند. من الان در همین برنامه ها میبینم بسیاری از دوستانی که یک مقداری سوسیالیست هستن دارن میان توی این جریانات کمک میکنن. ما مثلا پرچم شیر و خورشید میاریم، خود عزیزان کمک میکنن، این پرچم ها رو میاد ستاپ میکنن، وصل میکنن، انجام میدیم. چیزی که من فکر میکنم این استش که چه جریان چپ چه تند راست این سمتی، تندروهاشون و کسانی که غیر منطقی فکر میکنن و تندروی میکنن در هر دو سمت به عقیده من وجود داره و اونها به عقیده من در اقلیت هستن. حتی چپ جدید که من روش اسمشو میذارم چپ جدید یا چپ مدرن یا اون چپی که اصلا فقط در ذهنشون اندیشه حالا برابری و اون چیزایی که حالا از چپ میگفتن هست، اونم به عقیده من امروزه بیشتر اکثریتشون دنبال دموکراسی هستن. حالا عقیده ها یک مقداری متفاوت هست. اون بخش تون روی چپ که میاد مثلا پرچم شیر و خورشید ایران رو قبول نداره، عقیده من اصلا در داخل خود چپ ها شاید 10% هست. یا قسمت تند افراطی راست در خود کسانی که طرفدار به حال راست هستن یا کسانی که بحث همین پادشاهی رو دنبال میکنن، ما دوستانی هم داریم طرفدار پادشاهی هستن، حالا به هر دلیلی حالا نظرشون هست، ولی نه تندروی میکنن نه فحاشی میکنن به مخالفینشون اگر یه نفری نقدی داره و میان تو برنامه شرکت میکنن و طرف میگه آقا من یک رأی دارم، رأیم فردا مثلا این هست. اون قسمتی که تون روی میکنه و فحاشی میکنه در اقلیت محض است، ولی متاسفانه و شوربختانه اون قسمت اقلیت محض بیشتر شنیده میشه و این رسانه ها متاسفانه اون اقلیت محض رو بیشتر پروموت میکنن و نشون میدن و رسانه ها بهشون میپردازن، رسانه های که به حال وابسته هستن به عقیده من. من به شخصه به همه عزیزان از این تلویزیون شما استفاده میکنم، میدونم اکثر شنوندگان شما فرشتگان جامعه هستند. این که به جامعه به دوربریهاشون توصیه بکنند که رسانه های مستقل رو دنبال بکنند. رسانه های مستقل پول ندارند، امکانات ندارند. ملیگران واقعی که به حال وطن دوست هستن، برای میهنشون کار میکنند، به جای وابسته نیستن، پول نمیگیرن، ولی خوشبختانه امروزه فضای مجازی و همین دنیای مجازی سبب شده که به حال بشه یک صدای هرچند ضعیفتر داشته باشن. به حال در همین تلگرام، اینستاگرام، کلاب هاوس، یوتیوب و اینها همین خیلی از عزیزانی هستن با طیف های مختلف فکری که به حال مستقلتر هستن و وابسته به جایی نیستن و سعی میکنن که صدایی از اونجا شنیده بشه. این هستش که من توصیه‌ام با تجربه خود من، به نظر من این هستش که دوستان به این رسانه ها بیشتر گوش بکنن، چیزی که من فکر میکنم.
آها، یه سوالی دارم از شما و اون این که چه دلیل اتفاق و اتحادی که لازمه یک انقلاب هست برای تعویض دیکتاتوری فعلی نبود، اون چیزی که باید نبود، یعنی افرادی که اندکی سنشون بالا بود اینها مشارکت نکردن در جنبش جوانان؟
خب عرضم بزرگتون گفتان گرامی، من به حال چون از هر دو طرف بودم، هم در ایران فعالیت داشتم هم در بیرون که اومدم، چیزی که لمس میکنم در داخل ایران به علت به حال اون سرکوب و اختناق شدید، ما در داخل ایران امکان سازماندهی نداریم. به حال میدونن همه عزیزان که به حال انقلاب کردن یا حکومت تغییر دادن یا باید به کمک خارجی باشه و یا اگر در داخل انجام میشه و مستقل هست باید فضایی باشد که این سازماندهی انجام بشه. متاسفانه این حکومت جمهوری اسلامی اینقدر که خونریز است و عقبه اینها رو که نگاه میکنید تفکرشون شد، در واقع به عقیده من حمله دوم اعراب مسلمون بر سرزمین ما اتفاق افتاده، چون این هم یک تجربه جدیدی بوده. مردم ایران اینجوری حکومت مذهبی و یک پارچه به خصوص تو صدهای اخیر در تاریخ ما نداشت. مثلا صفویه که اومده تیه رو علم کرده به عنوان یک چیز سیاسی استفاده کرده، ولی شاهان صفوی آخوند نبودن. اونها این حکومت یک مقداری به حال جدید هست و مردم ایران هم هر بار که این جریانات ایران اتفاق میفته و مردم بیرون میان تجربیات جدیدی کسب میکنن، به علت خشونت و سرکوب شدید و اینکه جامعه جهانی هم فعلا متاسفانه همراهی داره میکنه، یعنی در واقع جامعه جهانی هم به خصوص غرب و از اون طرف هم چین و روسیه و قدرت های اونها منافعشون فعلا در این نیستش که این جمهوری اسلامی بره. از داخل هم امکان سازماندهی نیست، به شدت سرکوب میشه، یعنی چهار نفر یک جا جمع میشن میخوان یک حرکت عملی بکنن، همه به حال سریع اینا کناسایی میشن و سرکوب میشن. این هستش که من به شخص فکر میکنم برای درون ما میتونیم دو راهو پیش بگیریم. من میبینم که خیلی از این عزیزان همدیگه رو خونسا میکنن در همین فضای رسانه‌ای. ما از نظر تاریخی اگر ایرانمون رو حفظ کردیم، فقط شاهنامه فردوسی بزرگ نبوده، در کنارش شمشیر یعقوب لیث صفاری هم بوده. به عقیده من هر دوی اینها با هم همدیگر رو تکمیل کردن. من امروزه میبینم عزیزانی هستن که معتقدن که با جمهوری اسلامی، با زبان مدنی، جنبش مدنی اینها نمیشه صحبت کرد. از اون برم عزیزانی هستن که به حال میگن نه، با این روش باید جلو بریم. خب به حال دوستان نباید به نظر من همدیگه رو خونسا بکنن. هر کسی که میتونه هر کاری بکنه تو همین زمینه، هم بخش مبارزات مدنی باید بقیه من امروز فعال زنده پویا از پایین از بدنه جامعه فشار بیاره به حکومت که این کارو کردن، و حکومت هر دهه داره یک قدم بر میداره به عقب، هر دهه یک قدم به عقب بر میداره. زمانی که ما داخل خیابون بودیم، جوان بودیم، ما داخل ماشینمون نمیتونیم یه نوار موسیقی گوش بکنیم. لباس ها رو شما نگاه بکنید، در عرض 14 چیزی نیست در تاریخ جمهوری اسلامی قدم به قدم عقب گذاشته، و همین انقلاب زن زندگی آزادی دیگه به عقب بر نمیگرده. امروزه در خیابون بسیاری از بانوان ما با شجاعت و دلیری جلوی حکومت وایسادن، روسریاشون رو بر میدارن. از اون طرف هم چیزی که من فکر میکنم برای اگر حرکت هایی میشه که ما میتونیم اسمشو بذاریم دفاع مشروع یا عملیات پارتیزانی یا هر چیزی، اینها باید افرادی که وارد این جریانات میخوان بشن خیلی باید در قالب گروه های بسیار کوچک باشن. یعنی این جریانات باید به صورت پراکنده و گروه های کوچک باشن که شناسایی سریع نشن. اگر هم دو نفر شناسایی شدن، یک گروهی نباشن که 100 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر تیمی باشن که همتون سرکوب بشن یک جا. و اینجوری من فکر میکنم اینها میتونن این فشار رو از دو زاویه به حکومت بیارن و حکومت رو وادار به عقب نشینی بکنن. مردم ما هم نباید ناامید بشن. ببینید، ما جریانات بعد از انقلاب جنگ شد، جنگ شده و تا حکومت به خودش اومده، ما در سال 76 اولین جنبش بزرگی داشتیم که جلوی حکومت ایستادگی کردن و مقابله کردن. اولین جنبش در 76، بعد 88 که دومیش اتفاق افتاد، 12 سال بینش فاصله افتاد. ولی از 88 اومدیم 96، فاصله شد 8 سال، 96، 98، 2 سال. 98 با این که بعدش بحث کرونا شد و جامعه رو یک مقداری درگیر کرد، دوباره این انقلاب زن زندگی آزادی شروع شد. الان دیگه حکومت به جایی رسیده که جریانات مبارزات مردم ایران دیگه اصلا به صورت روزانه و هفتگی و ماهانه شد و دیگه مثل زمان قدیم نیست. این است که مردم بدونن که این جریان به عقب بر نمیگرده. ولی در اون سمت برای خارج از کشور، چیزی که من تجربه من میگرد که اگر واقعا میتونن به درون کمک بکنند، این استش که تشکیلات ها باید قوی تر بشه، سازماندهی ها باید قوی تر بشه، نخبگان سیاسی به نظر من باید بیان. من همین نیم ساعت پیش با یکی از دوستانم صحبت میکردم که حالا اسم نیارم، از کسانی هستم که خیلی فعال هستن توی این جریانات، اصلا خاموش بودن. من بهشون مثلا میگم آقا شما اگر نخبگان سیاسی، کسانی که به هر حال میشناسن، ما اگر یک ماشین مثلا تریلر بزرگ رو بدین دست بنده ای که در این زمینه تجربه‌ای ندارم، دانشی ندارم، لایسنسشو ندارم، آموزششو ندیدم، منو بذارید پشت فرمون تریلر، این ماشین رو هدایت میکنم توی دره. خب این بعد جریانات هم که اتفاق افتاد در خارج از کشور، یک نیرو و انرژی عظیمی آزاد شد که شخص خود بنده با این درگیر بودم. مثلا دوست عزیزی داشتیم که ایشون خودش میگفت من مثلا در طول عمرم یک کتابم نخوندم، ولی به هر حال دلش برای وطنش سوخته است، اومده است، میکروفون رو دادیم دستش، 4 تا شعارم دادن و ایشون فکر میکنن الان شدن رهبر یک حزب و میخوان توی همه چیز یک نظر اعمال بکنن. که با توجه به همون مثالی که بنده زدم، ایشون راننده تریل نبودن، با توجه به اینکه شما اصلا نه سابقه سیاسی، تاریخی، اجتماعی ندارید، دانشی در این زمینه ندارید، حال نمیتونید که وارد این جریانات بشید، باید یک مقداری تجربه کسب کنید. این است که من از همه نخبگان سیاسی میخوام که وارد بشن. من الان امروزه میبینم مثلا اکثر کارشناسانی که میارن به عنوان کارشناس یا میان اونجا مصاحبه کنن، اصلا این بزرگان سیاسی ما، نخبگان ما، کسانی که سالها در این زمینه دانش دارن، تجربه دارن، اصلا اینها میبینم غایب هستن. کسانی اومدن وسط که اصلا میبینه که اینها نه تجربه‌ای دارن نه دانشی دارن و این کار نمیکنه. این قضیه خارج از کشور بقیده من باید یک مقدار نخبگان، بزرگان، کسایی که به حال کار حزبی تشکیلاتی کردن، دانش تاریخی سیاسی دارن، یک مقداری فعالتر بشن. و عزیزان دیگه هم که اگر دلشون به حال کشورشون میسوزه، این عزیزان رو دنبال بکنن. این کار میکنه و میتونه این قضیه رو به جلو ببره. از طرفی من فکر میکنم که خارج از کشوری ها باید به داخل کمک بکنن هر طوری که میتونن، کمکی میتونن. اگر عزیزی اونجا نیاز کمک مالی داره از عزیزانی که زندان هستن، مبارزان هستن، آسیب دیدن، اگر عزیزی میخواد کار دفاع مشروع بکنه، به عقیده من بیشترین کمک رو اینجوری میشه بکنه. چون ما در خارج از کشور سابقه نداشته است که ما هر هفته چند هزار نفر در خیابون‌ها بودیم در خارج از کشور. من با توجه به اون داشته‌های خودم این چنین چیزی رو در تاریخ دنیا نمی‌بینم که مردم یک کشور از استرالیا تا کانادا تا آمریکا تا اروپا تا ژاپن هر هفته داخل خیابون‌ها باشن. من یک بار با پلیس منطقه صحبت میکردم، میگفت در تاریخ این شهر سابقه نداشته است که مثلا 8 ماه مردم هر هفته چند هزار نفر داخل خیابونها باشن. همین بحث جورج فلوید که در آمریکا اتفاق افتاد، بنده رفتم اونجا تصویر بگیرم و اطلاعات کسب بکنم. دو بار هر دفعه مثلا 100 تا آدم 200 آدم اومده بودن تو خیابون. ولی این جریان بزرگ رو رسانه‌های خارج از کشور کاملا سانسور کردن و اون جوری که باید و شاید یک چنین چیزی که اصلا در تاریخ سابقه نداره چنین اتفاقی بیفته. در نتیجه بنده فکر میکنم که امروزه دولت‌های خارجی سیاستشون نیست، تا امروز که نیست، ممکن است فردا عوض بشه. همون بحث به حال در یک راستا بودن منافع ملی است که من همیشه مثال آذربایجان رو میزنم که ما آذربایجان رو مدیون آمریکا هستیم. مصاد عزیز بهتر میدونن که تا صبح در اتاقشون راه رفتن و شوروی سابق رو تهدید به بمب اتم کردن که اون پیشوری و خائرها رو از اونجا ما تونستیم 3 سال کشور آذربایجان در این بره بودش که ما یک به حال در راستای هم بوده منافع ملیمون. حالا تا امروز که نیست، اگر فردا سیاست عوض بشه به خاطر شرارت هایی که جمهوری اسلامی میکنه تصمیم دیگه بگیرن، ممکنه فردا تصمیم دیگه باشه. این چیزی من امروز فکر میکنم، چون سیاست خارجی نیست، اینا منافع دارن در خلیج فارس و 4 تا آخوند و ملا و سپاهی هم اونجا 4 تا موشک در میکنن و اینا میلیاردها سلاح میپرن. اینا به عقیده من منافع فعلا نیست، منافع به حال قدرت ها که جمهوری اسلامی از اون برم که به حال روس ها و چینی ها هم که دارن جمهوری اسلامی رو از اون بر به حال منافعشون در اون هست. این هستش که من فکر میکنم مردم خارج از کشور باید کمک کنن به درون، به داخل. اگر شما میخوای هر هفته بیای داخل این برنامه همون هزینه ای بکنی که به حال پول همون بنزین و گست که بری بیای، همونو سعی کن برای ایران هزینه بکنی. هر کدوم از ایرانی ها خودشون میشناسن. متاسفانه کسانی هم اومدن اعتماد مردم رو از بین بردن، کنسرت گذاشتن، پول گرفتن از مردم و این جریانات پولایی که از مردم گرفتن متاسفانه هزینه نکردن، بین خودشون این پولا به حال ریپل شده یا شفاف نبودن. اینا اعتماد مردم رو متاسفانه از بین بردن و اینم باز همون بحث نخبگان ما رو میکنه که اونها باید بیان وسط که اعتبار دارن، یا اینکه مردم ما خودشون میشناسن، از هر شهر و دیاری در ایران هستن، میدونن آدم ها رو میشناسن، توی فامیل خودشون، توی دوست خودشون، توی همسایه خودشون آدم هایی هستن که دارن اونجا آسیب میبینن، یا میتونن حرکتی بکنن، به اونها کمک بکنن. همین قطره قطره جمع گردد بانگهی دریا شود. من خیلی زیادگویی کردم استاد جان.
خیلی سپاسگزارم که تشریف آوردید و صحبت کردید. اگه مطلبی دیگر هست بفرمایید، خواهش میکنم.
من دیگه مطلب خیلی خاصی نیست. من سپاسگزاری میکنم از شخص شما استاد گرامی که به حال من خاطرم هستش که سالها از ایران دنبال میکردم، به حال برنامه های تو هم این روشنگری هایی که داخل ایران بود خیلی کمک میکرد. امروزه مردم ایران اکثرا به عقیده من دیگه آگاه شدن. این کاری که شما استاد عزیز میکردید برای 20 سال قبل، 15 سال قبل، 25 سال قبل بسیار کمک میکرد. من با روستاهای ایران هم در ارتباطم، شاید هر روزه، شاید هفته یک بار. در داخل روستاهای ایران هم حتی امروزه میدونم آدم هایی که حتی سخنان شما امثال شما عزیزان رو میشنوند و بقیده من امروزه مردم ایران دیگر آگاه شدن نسبت به این قضایای تاریخی که چه بر سر ما اومده. امروز عقیده من نیاز به یه مقداری به حال کار عملی هست. ما باید وارد یک فاز جدیدی بشیم. به حال این قضایا بخواد به جلو بره باید یک مقداری خارج از کشور کمک بکنن، بکنن کار تشکیلاتی بکنن، کار حزبی بکنن، یه مقداری کار از این طریقها به جلو بره که ما بتونیم موفق بشیم. یک فقط من کوتاهم اشاره کنم، من یک بحثی هم هستش که امروزه کتابی که این آقای تیمرمن نوشتن امروزه که دو سه روز هم هست که این مقدار بیشتر خبری شده و من به شخصه فکر میکنم که بزرگان اپوزیسیون ما تنها راهی که ما میتونیم امروزه از جمهوری اسلامی بگذاریم و یک اپوزیسیون گسترده و تجمیع اپوزیسیون رو داشته باشیم این هستش که کار جمعی بکنیم. به عقیده من دیگر اون دورانی گذشت که یک نفر یک شخص رو ما بخواییم بگذاریم جلو و بقیه دنبال اون سر اون شخص راه بیفتن. این به عقیده من با توجه به این که نسل جدید در ایران در همه جای دنیا غالبا عصر ارتباطات شکل گرفته و آدم ها به خصوص جامعه ایران متکثر هست، تفکرات گوناگون هست، طیف‌های به حال مختلف فکری، فرهنگی، اجتماعی هست. ما تنها راهمون این هستش که یک شورای ملی داشته باشیم، تشکیل بدیم که این شورای ملی حداقل 15 تا عضو داشته باشه و این 15 تا عضو نخبگان سیاسی ما باشن که هر کدومشون یک طیف، یک تفکر از لایه‌های درون جامعه ایران رو به هر حال اونها نمایندگی بکنن. من فکر میکنم تنها راه نجات ما امروزه این هست که این شورا شکل بگیره و این شورا به عقیده من افرادش میتونن از داخل کشور هم باشن که به صورت نامحسوس در این شورا باشن و 20% هم از خارج از کشور باشن و همه در اون شورا حضور داشته باشن و همدیگر هم به هر حال نخوان که حذف بکنم. این بقیده من کار میکنه، غیر از این کار نمیکنه. اگر من فقط بخوام جبهه ملی رو بندازم جلو که به حال اگر به گرایش دارم یا ایکسی بخواد مثلا آقای ایکسی که مثلا چپ هست بندازه جلو یا اونی هست که مثلا طرفدار پادشاهی هست فقط بخواد یک شخص رو بگم تنها ایشون هست، تنها نمیدونم کسی هستش که میتونه نمیدونم اپوزیسیون رو جمع کنه، جمهوری اسلامی رو بزنه کنار. این یک خودرویی هستش که خراب شده و این خودرو رو ما باید از یک سربالایی حساب پوش کنیم، هل بدیم. اون بالا تعمیرگاه هست، یک نفر نمیتونه این خودرو رو هل بده تا اون تعمیرگاه برسونه. این نیازمند چند نفر است به دست به دست هم بدن، در کنار هم وایستن. اگر واقعا ما دموکراسی رو بهش اعتقاد داریم، رأی مردم رو بهش باورمندیم، به قوانین امروزی و نه قوانینی که به حال دیکتاتور ساز بود باورمندیم، باید کنار هم قرار بگیریم، کشورمون به حال از دست دیکتاتوری رها بشه و اون موقع در یک انتخاباتی آزاد در هر دوره‌ای میتونه انتخابات شکل بگیره. ممکنه یک دوره طیف پادشاهی رأی بگیره، ممکنه یک دوره طیف جبهه ملی رای بیاره، یک دوره نمیدونم چپ ها بیان بالا. دموکراسی واقعا همونجوری که این کلام شما رو من همیشه با طلا میگم، بعد بنویسی شما این نکته کلام رو من از خود شما گرفتم که خیلی زیبا شما فرمایش میکنید که دموکراسی خودش رو ترمیم میکنه و من اینم همیشه بهش اضافه میکنم تو مباحث، میگم بدترین نوع حکومت دموکراسی از بهترین نوع حکومت دیکتاتوری بهتر است. چون حکومت دیکتاتوری مثل یک ساختمونی میمونه، اگر همون دیکتاتوری خوبی باشه پایه‌ها و فوندانسیون این ساختمون سست هست. شما یک نمای زیبایی رو ممکن است ببینید ولی دیر یا زود اون ساختمون فرو خواهد رفت. ولی اگر شما فوندانسیون قوی باشد، شما اگر اون ساختمون قشنگ و زیبا هم نباشد میتونید دوباره اون رو روش کار بکنید، قشنگ و زیباش بکنید، چون اون بیس و فوندانسیون رو شما دارید و اون دست نخواهد خورد. این است که من توصیه میکنم به نوبه خودم به همه عزیزان در حال قدرت تحمل نظر مخالفینشون ببرند بالا و ما اعتقاد داشته باشیم که دموکراسی باید باشه. دموکراسی دوای درد ما هست، در فردای آزاد ایران احزاب باید آزاد باشند، که من با توجه به شناختی که از جامعه ایران دارم بعد از انقلاب مشروطه، بعد از اون جنبشایی که در 30 خرداد و 32 بعدها همین انقلاب 57 و اینا اتفاق افتاده است، من بعید می‌بینم مگر اینکه با قدرت فشار و جنگ و قدرت خارجی اونم باشد که امروزه بعید همچین امکانی نیست. یعنی حتی قدرت غربی وقتی رفتن در آفریقا، عراق یا افغانستان، اونجا مجبور شدن که انتخابات آزاد برگزار کنند. یعنی دیگه دوره‌ای هم گذشت که مثلا انگلستان میرفت در یک کشور یکی رو میذاشت اونجا حکومت کنه. من دیگه زیادی گویی نکنم، خیلی سپاسگزارم از شما گرامی که به حال این وقت در اختیار من گذاشته شد که بتونم به حال این تجربیات خودم رو در اختیار هموطنان بگذارم. من باید سعی میکنم یک کار عملی که اگر میتونم بکنم برم کار مطالعاتی بکنم. من این افتخار نصیب من شد که به حال امروز با استاد گرامی و به حال بینندگان فرهیخته شما بتونم پیام رو از این طریق به مردم برسونم.
خیلی خوش آمدید، متشکرم از شما. هموطنان گرامی، وقت ما تقریبا رو به اتمام هست و ما دنباله این داستان کشتن وزرای ایران رو در برنامه های آینده فردن فرد دنبال خواهیم کرد تا برسیم به عهد جدید. چه مایه مردان خردمند و ایران دوست این سرزمین بود که به دست دیکتاتورها کشته شدن یا خفه شدن، و این خیلی خیلی مهم است که ما این بزرگان را بشناسیم. وقت ما در اینجا رو به اتمام است. از سپهر گرامی بسیار سپاسگزارم و از شما عزیزان که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.